ابی عبدالله علیه السلام فرصتی پیدا نکردن که بخوان زمینه های علم دینی رو برای مردم به اون طور شایسته‌ای که باید و شاید مردم نیاز داشتن بهش بپردازن. آقا امام سجاد تا حدودی در قالب ادعیه به این پرداختن و ما میبینیم در دوران امام باقر، باز عرض میکنیم اون تناسب ویژگی زمانی است که این جلوه ها رو میاد به وجود میاره، چون حکومت خلافت بنی امیه دیگه تضعیف شده بود. آقا امام باقر علیه‌السلام فرصتی پیدا کردن مباحث علمی، فرهنگ علم رو، اصلا من میخوام بگم که یک فرهنگ گذاری کردن آقا امام باقر علیه‌السلام.
بله.
این که اندیشه اسلامی بر اساس اون در واقع فرهنگ علمیش بتونه تو جامعه گسترش پیدا کنه. لذا شما میبینید یواش یواش علم حدیث به وجود میاد، یواش یواش علم تفسیر به وجود میاد، یواش یواش علم احکام که در زمان امام صادق به اوج خودش میرسه و حضرت آقای امام صادق علیه السلام این علوم اسلامی رو در رشته‌های مختلف دیگه کلاس‌هایی رو ایجاد کردن، بنیانگذاری کردن و اصلا فلسفه این که مذهب شیعه به عنوان مذهب جعفری نامیده شد دلیلش این بود که این پایه‌ها دیگه پایه‌ریزی کامل شد. اما قبل از امام صادق، امام باقر علیه السلام این پیش زمینه رو فرصتی پیدا کردن که ایجاد کنن.
بله.
و اون نکته‌ای که من اینجا میخوام عرض کنم که شاید به درد امروزمون بخوره، این که ما دو تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم از آقا امام باقر علیه السلام. یکی این که علم سلاح کارآمد مؤمن هست، که آقای امام باقر علیه السلام هم معمولا شاگردان خودشون، دوستان خودشون رو تشویق میکردن به این که با تحصیل علم توان و کارای خودشون رو ببرن بالا. و ما امروز تو هر زمینه ای، توی دروس مختلف، تخصصهای مختلفی که جامعه بهش نیازمنده، با این نگاه آقای امام باقر علیه السلام اگر خودمون رو تقویت کنیم میشه سلاح کارآمد ما. همونطور که امروز شکر خدا ما دانشمندان عزیزی رو داریم که در رشته‌های تخصصی مختلف تونستن به درجات بالای علمی برسن و خوب خدماتش به جامعه بدن. در مقابل یه نکته رو فقط باید دقت کنیم.
بله.
در فرهنگ علمی و تربیتی امام باقر حضرت می‌فرمان مواظب سوء استفاده از دانش باشید، چون بالاخره علم دیگه. یه وقتایی بعضی از دوستان سوال میکنن میگن آه مثلا حالا اون کسی که اومد بمب هسته‌ای رو اختراع کرد یا اون کسی که این بمب رو برای هیروشیما به کار برد یا امثال این، اینا چی میشه؟
بله.
یه حرف داره درش، این که کسی که به تحصیل دانش روی آورد حواسش باشه که فخر نفروشد، به سوس اندیش فادلو یاد نده و سعی کنه که این رو به کسی که میخواد سوء استفاده کنه یاد نده. این در فرهنگ در واقع علمی آقا امام باقر علیه السلام برای ما بیادگار مونده و ما دقت داشته باشیم علممون رو گسترش بدیم. اما شاید هر کسی گنجایش هر علمی رو نداشته باشه، این رو حواسمون باشه. و نکته آخری که بخوام اینجا عرض کنم این که ارزش علم در کنار عمل هست. ما هممون علم دینی داریم الحمدلله، اما
بله.
تو عمل باید این رو پیاده کنیم. همون چیزی که باز جمال الدین اسدآبادی ازش سوال کردن نسبت ایران و اروپا، ایشون گفت من در اروپا اسلام زیاد دیدم مسلمان ندیدم، در ایران مسلمان دیدم اسلام کم دیدم. حالا من اینجوری تعبیر کنم.
بله.
ما سعی کنیم علممون رو در عملمون اجرا کنیم، مطمئنن شاهد یک جامعه مترقی خوب خواهیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما و مخصوصا اون نکته‌ای که گفتید در آغاز، که در واقع اون صفاتی که ما درباره هر کدوم از بزرگان دینی میشناسیم در واقع پاسخی است یا نسبتی است که بین اون شخصیت دینی با زمانه خودش برقرار شده و پاسخی که اون بزرگ دینی به زمانه خودش داده. حالا یه جمله‌ای هم ما داریم که شما البته استاد هستید و بهتر از من میدونید که میگن که اثبات ادا نفی ما ادا نمیکنه. اگر که میگوییم
کسی نفی ما ادا نمیکنه،
بله بله، اگر که یه کسی یک ویژگی داره مبنی بر این نیست که ویژگی های دیگر رو نداره. اگر کسی سجاده دلیل نیست که کاظم هم نباشه و خشمش رو فرو نبره. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بجستانی و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید آقای مومنی عزیز، از شما و شنونده خوبمون تشکر میکنم. تحمل کردید این حقیر رو،
اختیار داریم استفاده کردیم. زنده باشید و بهتون
شما خدا نگهدار.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. سلام میکنم به سرزمین من، این برنامه زیبا. امروز در رابطه پل‌های اصفهان داری صحبت میکنید. ماشاءالله زیاد پل داره روی زاینده رود زیبا که الان خشکه، ولی دو تا پلش خیلی معروفیت داره، پل خاجو و سی‌سه پل. خواستم اینو بگم که سی‌سه پل در اصل به نام پل الله وردی خانه، که این داستان خیلی زیبایی داره برای ساختش، و این الله وردی خانه عزیز باعث شد که شمال و جنوب اصفهان، یعنی چهارباغ بالا با چهارباغ پایین، در رابطه باشن و رفت آمد بکنن. ولی متأثر از این که ستونها و پایه های این پل زیبا و با قدمت و کهن داره از بی‌آبی فرونشست میکنه، انشالله که یه روز بشه که باز مثل قبل آب زیبا و خوشگوار توی زاینده رود زیبای ما جریان پیدا بکنه انشالله. غلامعلی قاضی شهرزا، شهر شهید من، یا عزیز.
خیلی متشکرم از این که پاسخ میدید به صدای ما که درخواست میکنیم با ما وارد گفتگو بشید، و شما در واقع با مهر و محبت خودتون به این درخواست ما پاسخ میدید. یکی از شنوندگان عزیزمون آقای رحیم اخوان، وکیل دادگستری از آمل هستند، که اشاره کردن به 33 پل و البته به مسجد جامع هم اشاره کردن. یه شنونده دیگه با شماره 903-3965 به پل خاجو اشاره کردن، و همینطور آقای علی طاهری هم از شهرستان کلیبر اشاره کردن به پل خاجو و همینطور 33 پل. خیلی ممنونم، به پیامک های شما برمیگردم، اما در لحظه اکنون برم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و بخش امروز در تاریخ سرزمین من. آقای مختاری سلام، روز بر شما خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. وقایع تاریخی روز سوم بهمن رو از زبان شما گوش میکنیم.
اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1294 که نشریه کاوه با مدیریت سید حسن تقی‌زاده منتشر شد. در واقع این نشریه یک نشریه بود که پس از وقایعی که در جنگ جهانی اتفاق افتاد و کمیته ملیون تشکیل شد، سید حسن تقی‌زاده در این زمان که در ایالات متحده به سر می برد، از اونجا به دعوت سفیر آلمان در ایالات متحده به آلمان اومد و نشریه کاوه رو که در واقع میشه گفتش که ارگان کمیته ملیون ایران بود رو منتشر کردش. نشریه کاوه دو در واقع حیات در دوره انتشار داره. یه دورش این هستش که در این دوره ما می‌بینیم که نشریه کاوه یک نشریه کاملا سیاسی هستش، از اتحاد نیروهای ملی ایران با عثمانی‌ها و آلمان‌ها حمایت می‌کنه و معتقد هستش که اگر ما با آلمان و عثمانی اتحاد نکنیم و علیه روس و بریتانیا نجنگیم، در واقع دچار یک خسران خواهیم شد. و خب بسیار فضایی که ترسیم میکنه یک فضای دو قطبی است. اما دوره دوم حیات نشریه کاوه که دوره فکری هستش، که در همین دوره دوم هستش که سید حسن تقی‌زاده اون 17 بندش رو که به عنوان دستورالعمل برای جامعه ایرانی منتشر میکنه، و از جمله این که بایستی ایرانی ها در واقع کاملا غربی بشن رو مطرح میکنه، که البته یکی از بندها این هستش، بند دیگه حفظ در واقع زبان فارسی هستش، بند دیگر اون در واقع درباره حفظ خصلت‌های مستحسن یا نیکوی ایرانی و از بین بردن اخلاق غیر مستحسن یا غیر نیکوی ایرانی هستش و در این 17 دستورالعمل سعی میکنه که یک نقشه راهی برای جامعه ایران ترسیم بکنه و در این دوره نشریه کاوه کسانی مثل حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، محمد علی جمال‌زاده، علامه محمد قزوینی، ابراهیم پوردابود، عباس اقبال آشتانی با نشریه کاوه همکاری میکنن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1307 که دیوان کیفر کارکنان دولت در چند روزی آغاز به کار کرد. این دیوان شاخه ای از عدلیه بود و برای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت توسط علی اکبر داور تشکیل شد و در واقع این دیوان یک دیوانی بود که بعد از اون که علی اکبر داور سعی کرد که اصلاحات قضایی انجام بده، یکی از در واقع اتفاقاتی که افتاد محاکمه وزرا بود، اما بعد از مدتی برای رسیدگی به در واقع جرایم کارکنان دولت که جزء در واقع هیئت وزیران شناخته نمی شدن، این دیوان که تحت عنوان دیوان جزای عمال دولت ابتدا نامیده می شد تشکیل شد و بعدش عنوانش شدش دیوان کیفر کارکنان دولت که به کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها و همه اونهایی که در واقع به نوعی کارکنان دولت حتی در واقع در بخش غیر دولتی بودن اما مرتبط با بخش دولتی بودن، در این دیوان به در واقع جرایم و اتهاماتشون رسیدگی میشد و جرایم مثل اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشا و کلاهبرداری در این دیوان رسیدگی میشد و گفته میشد که در واقع دیوان کیفر کارکنان دولت یک واکنشی بود به اتفاقاتی که بعد از یک سری اصلاحات اداری و یک سری اصلاحات در واقع مدنی اینها رخ داده بود تشکیل شد، مثل در واقع همین ثبت املاک و اینها. یک سری از کارکنان دولت در کار ارتشا و کلاهبرداری و جعله و اینها افتادن و در واقع عدلیه در اون زمان تصمیم گرفت برای جلوگیری از این سوء استفاده ها یک دیوانی باشه که رسیدگی به این در واقع سوء استفاده ها بکنه. اما یکی از مهمترین رسیدگی های دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی به اتهامات عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود که به اعتقاد برخی در واقع این رسیدگی به این پرونده یک در واقع لفافه بود و در پشت پرده مسائل سیاسی بود، اما برای اینکه در واقع بتونن مسائل سیاسی رو بپوشونن تحت عنوان ارتشا و اختلاس، عبدالحسین تیمورتاش در این دیوان محاکمه شد. این دیوان افراد مهمی که ما می‌بینیم که در طول دوره حیات عدلیه در واقع آدم های موثری بودن درش عضو بودن، مثل حسن فلسفی، علی اصغر زرین کفش، عبدالعلی لطفی، اینها در واقع آدم هایی بودن که در عدلیه در واقع صحت و سلامت شناخته می شدن. دکتر محمد مصدق در سال 1331 این دیوان رو منحل کرد چون به عنوان یک حقوقدان معتقد بود که ما دادگاه ویژه نداریم و افراد بایستی از در هر رده و هر طبقه هستن در دادگاه های عمومی به اتهاماتش و جرایمشون رسیده بشه، اما این دیوان در سال 1334 باز هم تشکیل شد. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم
یک دقیقه فرصت دارم بفرمایید
خدمت عرض میکنم که آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1345 که کتاب انقلاب سفید به قلم محمد رضا شاه پهلوی در چنین روزی منتشر شد. البته این کتاب به قلم قلم محمد رضا شاه در واقع منتشر شد، اما شجاع الدین شفا که در اون زمان رئیس کتابخانه سلطنتی و از افراد نزدیک به محمد رضا شاه بود این کتاب رو نوشته بود. این کتاب در 500,000 نسخه و 206 صفحه توسط چاپخانه بانک ملی منتشر شد و ناشرش هم کتابخانه سلطنتی بود، همونطوری که نویسنده واقعی این کتاب هم رئیس کتابخانه سلطنتی بود و این کتاب به اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران میپرداخت و به نوعی محمد رضا شاه با انتشار این کتاب در پی اون بود که سیاستی که میخواد اعمال بکنه در دهه 40 رو تبیین بکنه و این رو نامون هم گذاشته بود انقلاب سفید. و خب این کتاب در مثلا تیراژ بسیار بالایی 500,000 نسخه و معلوم بود که در واقع یک توزیع رایگانی خواهد شد، به طوری که در اردیبهشت 1346 به چاپ دوم رسید و با وجود جمعیت بی سواد کشور میشه از این تیراژ و چاپ هم در واقع رمزگشایی کرد.
بله خیلی ممنونم از شما آقای مختاری اصفهانی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
روز شما بخیر.
همچنین
امام باقر علیه السلام در دوره امامتشون با وجود شرایط نامساعدی که بر عرصه فرهنگ اسلامی سایه افکنده بود، با تلاشی جدی و گسترده نهضتی بزرگ رو در زمینه علم و پیشرفت‌های اون طراحی کرد، تا جایی که این جنبش دامنه‌دار به بنیانگذاری و تأسیس یک دانشگاه بزرگ و برجسته اسلامی هم انجامید که پویایی و عظمت اون در دوره امام صادق علیه السلام به اوج خودش رسید. امام با برقراری حوزه درس، با کجندیشی ها، زدودن چالش های علمی، تحکیم مبانی معارف و اصول ناب اسلامی، با تکیه بر آیات رهنمونگر قرآن تلاش میکرد که در جامعه تحولی ایجاد بکنه و در واقع به مبارزات خودش ادامه میداد و همه ابواب فقهی و اعتقادی رو از دیدگاه قرآن بررسی کرد و به پرورش دانشمندان و فرهیختگان عصر خودش و جنبش بزرگ علمی کمر همت بست، به گونه ای که دانشمندی مثل جابر ابن یزید هرگاه میخواست که سخنی در باب علم به میان بیاره با اون توشهی که از دانش خودش داشت میگفت. جانشین خدا و میراثدار دانش پیامبران محمد ابن علی علیه السلام برایم اینگونه گفت و به دلیل ناچیز دیدن موقعیت علمی خودش در برابر جایگاه امام از خود نظری به میان نمی آورد. اجازه بدید که درباره زمانه امام باقر علیه السلام با یکی از کارشناسان ارجمند، با جناب آقای دکتر حمید رضا مطهری گفتگو بکنم. آقای دکتر خدمتتون سلام میکنم و زادروز امام باقر علیه السلام رو خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی جمعی مؤمنین و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سرزمین من سلام و وقت بخیر دارم و تبریک عرض میکنم میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همونطور که در بخشی از این متن هم آمده بود، امام باقر و به طور کلی بزرگان دینی همه در یک شرایطی زندگی میکردند که هر کدوم با جور و جفاها و شرایط نامساعد زمانه خودشون هم دست و پنجه نرم میکردند، اما اینکه شخصی مثل امام باقر در همین شرایط نامساعد تونستن به نهضت علمی خودشون عمل بکنن و شاگردانی هم پرورش بدن، واقعا در خور توجه بسیار زیاده. میخواهیم همین اقدام امام باقر علیه السلام رو در چنین زمانه یا زبان شما بیشتر بررسی بکنیم و ببینیم که دقیقا چه رخدادی رو ما در این دوره باید مورد توجه قرار بدیم؟
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز هستم که من قبل از این که بخوام به اصل امام بپردازم، یه نکته رو لازمه که بهش در واقع تأکید کنم و تصریح کنم، به این که ما اگر بناست که بفهمیم سیره هر امام رو، به اصطلاح اقدام هر امام و رفتار هر امام رو، باید عصر و زمانه اون امام بزرگوار رو بشناسیم و درک کنیم. برای اینکه بدانیم امام باقر علیه السلام چرا این اقدامات رو انجام دادن یا چه اقداماتی رو انجام دادن، چه کارهایی رو انجام دادن، باید عصر و زمانه امام رو به اصطلاح درک کنیم و بفهمیم. خب بیدیم که دوران امام باقر علیه السلام و بعد امام صادق علیه السلام، یعنی عصر صادقین علیه السلام یا عصر باقرین علیه السلام، معروف هست به دوره به اصطلاح اون ثبات و تثبیت جایگاه مذهبی شیعیان، تثبیت مذهب تشیع در میان مسلمانان. در ازده بر همین اساس هست که ما به اصطلاح شیعه رو یا امامیه رو به نوعی با عنوان مذهب جعفری هم خطاب میکنن. علی حال ما لازمه که اصل زمانه امام علیه السلام رو بشناسیم و به اعتقاد من ما باید در یک تقسیم بندی عصر ائمه علیهم السلام، دوران امام سجاد علیه السلام تا امام صادق علیه السلام رو در یک مقطع زمانی در نظر بگیریم. یعنی اگر اون تقسیم بندی هایی که برای عصر ائمه در نظر بگیریم، ببینیم که برخی از محققان و پژوهشگران عصر ائمه رو به شکل‌ها و گونه های مختلفی تقسیم کردن.
بله.
یکی از گونه های این تقسیم به اصطلاح اینه که هر یک تعداد از ائمه رو که رفتارشون یا عصر زمانی اونها یا اقدامات اونها در یک راستا بوده رو در یک مقطع زمانی قرار میدن. من به اعتقادم این است که عصر امام سجاد علیه السلام تا امام صادق، یعنی این سه امام بزرگوار رو باید در یک مقطع زمانی قرار بدیم که آغازش با دوران امام سجاد علیه السلام است و تدوین معارف دینی در قالب دعا در دوره‌ای که هم ائمه هم شیعیان به شدت در فشار و تنگنا بودن، تا بعد از اون دوران امام باقر علیه السلام و سپس دوران امام صادق که به اوج شکوفایی علمی جامعه اسلامی و جامعه شیعی می‌رسیم، حداقل در نسبت به جامعه شیعی و شاگردان ائمه این شکوفایی رو ما در این مقطع زمانی به وضوح می‌تونیم ببینیم. ما اون هم طبیعتاً برگرفته از علل و عوامل مختلفی است که من اینجا فقط عصر زمانه امام باقر علیه السلام میخوام یک اشاره‌ای بکنم. ببینید دوران امام باقر علیه السلام هم از جهت سیاسی، هم از جهت فرهنگی و هم از جهت حتی اجتماعی متفاوت از دوران قبل و بعدش. از جهت تفاوتش با دوران قبل، این امام سجاد علیه السلام وقتی که به امامت میرسن می‌فرمایند در مکه و مدینه 20 نفر نیستن که ما رو دوست داشته باشن. خب این نشان دهنده این است که در واقع جایگاه شیعه و پیروان اهل بیت در اثر اون جبر خفقان و اختناقی که به وجود آمده و اون در واقع به اصطلاح ترویج افکار و اندیشه‌های انحرافی از یک جعل حدیث از سوی دیگر، فشار سیاسی از جانب دیگر، سبب شده که یک مظلومیتی ما در سیره امام سجاد در جایگاه امام سجاد علیه السلام ببینیم که امام فرمود 20 نفر نیستن در مکه و مدینه که ما رو دوست داشته باشن. خب در اثر اقدامات و رفتار امام به کارهایی که امام سجاد علیه السلام انجام میدن، نهایتا میرسیم به زمانی که وقتی امام سجاد علیه السلام به شهادت میرسن، میگن که مدینه پر از جمعیت شده بود در تشییع امام. خب بعد از این یعنی چنین وضعیتی به امام باقر علیه السلام میرسه، امام باقر علیه السلام هم از این فرصت در راه نهایت بهره برداری رو میکنن با شکل‌های مختلف. یکی مثلا تربیت، یکی از مهمترین اقداماتشون تربیت شاگردان است، شاگردان مختلفی که ما اگر نگاهی به شاگردان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام داشته باشیم، می‌بینیم که علاوه بر اینکه یک نگاه کلی دارن به رشد جامعه و شکوفایی جامعه علمی شیعه، شکوفایی علمی جامعه شیعه، یک نکته بسیار مهمی که در سیره این دو امام بزرگوار علیه السلام دیده می شود تخصص پروری هست، یعنی توجه به تخصص هست.
بله.
شاگردان متخصصی رو در واقع پرورش می دهند که هر کدام در یک رشته خاصی در یک علم خاص سرآمد اصل خودشون میشن، یکی در کلام، یکی در تفسیر، یکی در حدیث، به هر حال اینها از سرآمدان اصل خودشون میشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر مطهری، دوست داشتیم که بیشتر در خدمتتون باشیم، منتها به خاطر ضیق وقت امیدوارم که در فرصت دیگر بتوانیم با شما هم صحبت
کنیم.
ازتون خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. زنده باشید، بدرود. و متشکرم از شما شنونده های محترم رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من، که تا این لحظه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر که با مجموعه در واقع حاصلی که ما جمع کرده ایم تقدیم حضورتون بکنیم بتونیم به شما سلام دوباره کنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
عوض کردن مبلمان قدیمی کهنه، خرید سرویس خواب جدید، دستگاهی که باید نیازشان رو برآورده کنی، همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان، اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی سرویس خواب و مبلمان رو به سادگی و یک جا بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای مبلمان در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
میزگام انتیک دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی، مقاوم و ماندگار.
میزگام انتیک دریجان، تلفن 086-444-33-210. نقشی از هنر، زیبا چون کبیر، فرش نخ‌تاب محصولی از شرکت حریر نقش کبیر پارس، تولید کننده انواع فرش، گلیم، گبه، با تنوع در طرح و رنگ، بافته شده با بهترین الیاف. نشانی کارخانه راوند کاشان، تلفن 031-55-80-2800.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان. لذت مسیر فراتر از مقصد.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون حتی اگه داغ هم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
عمل کرده درست و ترمزگیری قوی حتی در زمان داغ شدن لنت. لنت ترمز مدرن تندیس. آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ساعت 14 رادیو فرهنگ. درود به همه شما شنوندگان نازنین، وقت به خیر میگیم و آرزوی بهترین لحظات رو برای شما داریم. با هم برنامه گزینه